بسم الله الرحمن الرحيم من روح الناصر الرحيم صلى الله على محمد لعنة الله على کلام در جریان حکم خیار در باب معاتات بود. صور کلیه این بحث به سه صورت تقسیم شد که فعلا بحث ما در صورت سوم است و اون این است که قصد طرفین در باب معاتات ملکیت باشد و تملیک، اما اون چه که حاصل شود برای طرفین در این صورت مفروض بحث این باشد که قصد طرفین تملیک ولیکن مفید اباحه تصرف باشد، یعنی طرفین قصد دارن تملیک را، اما اون چه که نتیجه معاتات هست اباحه تصرف باشد. همونی که مرحوم محقق رضوان الله علیه کلمات بزرگان را در باب معاتات تفسیر به همین معنا کرده که مقصود متعاطیه تملیک است، اما نتیجه معاتات و ثمره معاتات و اثر معاتات اباحه تصرف است. طبق این فرض آیا خیارات به طور کل در باب معاتات جاری است یا خیر؟ در باب خیار عرض کردیم اختلاف است که آیا خیار حقی است متعلق به رد عین یا اینکه خیر، خیار به معنای ملک فسخ عقد است. اگر خیار به معنای حق متعلق به رد عین باشد، یعنی حقی است که ذوالخیار دارد و این حق تعلق می‌گیرد به عین که بتواند عینی که از ملکش خارج شده است را برگرداند، طبق این معنا و این مبنا گفتن خیار در باب معاتات اصلا لغوه. چرا؟ چون حسب الفرض گرچه قصد طرفین تملیک بوده است اما ملکیت حاصل نشده، پس عوضین از ملک طرفین خارج نشده است. اگر عوضین از ملک طرفین خارج نشده است دیگه رد عین معنا ندارد، چون رد عین فرع خروج عین است از ملک صاحب العین. اگر ملک از ملک مالک عین خارج نشده است، برگردوندن به ملک مالک معقول نیست و متصور نیست اصلا. پس اگر خیار حقی باشد متعلق به رد عین، در اینجا باید بگیم خیار معنا ندارد و منتفیس به موضوعاً. چرا؟ چون ملک حسب الفرض از ملک طرفین عین خارج نشده تا بخواد به واسطه خیار برگردانده بشود. ولیکن اگر گفتیم خیر، خیار حقی است که نتیجه این حق مالک شدن شخص است نسبت به فسخ عقد، ملک فسخ عقد معنا کنیم خیار را، خب در اینجا به این معنای دوم بودن خیار با عنوان این حق اشکالی ظاهرن ندارد. چرا؟ برای خاطر این که گرچه میل این از ملک طرف خارج نشده است ولیکن معاتات بی بود شرعن و عرفن، پس ادله ثبوت خیار که در موضوع اونها عنوان بیع اخذ شده است شامل معاتات می شود. پس از نظر ادله ما از نظر اقتضاء وجود خیار اقتضاءا هیچ مشکلی نداریم. باید ببینیم چون ملک برای طرفین حاصل نشده این آیا مانع هست از ثبوت خیار یا خیر. ما در اینجا میگیم خیر، این مانعیت نداره. چرا؟ برای خاطر این که آیا در ادله خیار این معنا آمده است که خیار برای ذوالخیار ثابت است و فعلیت دارد اعمال خیار یا نه؟ نسبت به فعلیت و شعنیت لا اقتضا است ادله. ظاهرا ادله بیش از این که بگن بی با اون مواردی که به هر حال خیار ثابت است در او خیار وجود دارد وجودن شعنی، یا بیشتر از این دیگه دلالت نمی کند. در ما نهنفی مادامی که تصرف در عوضین حاصل نشده است خب عبایت تصرف است، اما بعد از آنی که یکی از ملزمات بیاد و نتیجتا ملکیت حاصل بشود این زمان اعمال خیار است. پس تا زمانی که تصرفی که مملک باشد حاصل نشود بل اینجا خیار معنا ندارد. اما این مادامه است، همیشه این چنین نیست، چون کثیری از تصرفات تصرفاتی هستند که موجب لزوم ملک میشوند و مملکن. پس بنابراین حالا ما مبنا نمیخوایم بگیم درسته یا غلط، بنابراین تا زمانی که اباحه تصرف است خب نمیتواند اعمال خیار بکند. چرا؟ چون معنا ندارد اعمال خیار. ولی بعد از آنی که به اصطلاح تصرف کرد اینجا میتواند اعمال خیار بکند. لذا میگیم در زمانی که اباحه تصرف است اگر معاطات را امضا بکند معناش این است که اسقاط کرده از حق خیار خودش را، و اثرش این است که دیگه بعد از آنی که ملزم آمد دست او کاملا بسته است. ولی اگر فسخ کرد، در صورت فسخ دیگه اباحه تصرف از بین می رود، به تبع او قهرن معاطاتی هم نیست. اگر معاطاتی نبود انتفاع اعمال خیار به انتفاع موضوع خواهد بود. پس در فرض بودن خیار به معنای ملک فسخ عقد در زمانی که هنوز تصرف نیامده است تا به معاطات بشود لازم، خیار معنا دارد و اون این است که در همین زمانی که اباحه تصرف است اگر امضا کرد معاطات را و اسقاط کرد حق خیار خودش را دیگه بعد از این حق ندارد معامله را از بین ببرد و باید منتظر بماند تا یکی از اون تصرفات بیاد و تملیک هم حاصل می شود به اون تصرفات. این نهایت اون چیزیست که ما در بحث ثبوت خیار و عدم ثبوت خیار در معاطات بنابر تفاصیلی که شده است عرض کردیم. و یک صورت که فرمایش صاحب جواهر بود که قصد طرفین اباحه تصرف باشد اما ثمره هم اباحه تصرف باشد، اینجا عرض کردیم معنا ندارد خیار، برای خاطر اینکه به هیچ وجه من الوجوب ملکیت را ایشان قائل نشدند. ولیکن در اصل این مبنا اشکال کردیم، نمیخوام بگیم اشکال ثبوتی دارد، اشکال اثباتی دارد، چون حدود یک ورق عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه کلمات بزرگان را آوردن که در باب معاطات قصد طرفین ملکیت تملیک است و این را به عنوان به اصطلاح تملیک اقدام بر معاطات میکنند نه به عنوان اباحه تصرف. هازا تمام کلام راجع به تنبیه اول. پس معاصل این شد که طبق مبنای قصد تملیک و حصول ملکیت لازمه، قصد تملیک و حصول ملکیت جائزه، قصد تملیک و حصول اباحه تصرف، طبق همه اینها معاطات درش خیار جاری است، هم خیارات مشترکه و هم خیارات آقا مختصه. و اما تنبیه دوم، اگر لازم هست دیگه معنا ندارد، لزوم من حیث المعاطات بگیم ولی کن بگیم لزوم من حیث حق خیار ثابت نشده است، با قطع نظر از خیار لازم است. ولی اگر خیار عیب مثلا یا سایر خیارات بود اشکال نداره میتونه اعمال بکنه. تنبیه دوم در این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند الامر الثانی، ان المتيقن من مورد المعاتات خوبه حصول و تعاطی فعلا من الطرفه. در بحث استصحاب که به مناسبت مرحوم استاد ما رضوان الله تعالی علیه بحث قاعده ضرر را مطرح فرمودن، اواخر استصحاب یادم هست که این حدیث شریف که لا ورر ولا ورار فی الاسلام، کلمه ورار که مصدر باب مفاعله هست، یکی از مصادر باب مفاعله، فعال هست، وزن فعال به همون معنای مفاعله هست، در اونجا این بحث را فرمودن. ظاهرن این بیان از مرحوم استادشان بود و باز مرحوم استادشان از مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در اوائل بحث بیان این را عرض کردیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه و مشهور در السنه فقها هم همین هست که باب معاتات به دو اعطا و دو اخذ مبتنی است و منشأ این کلام هم باب مفاعله است که در باب مفاعله ادعا شده است به این که طرفی نیست، دو فاعل دارد در حقیقت، طرفی نیست و چون طرفی نیست لحاظا باید اعطا از دو طرف باشد، قهرن قبول هم از طرف آخر از دو طرف خواهد بود، متابعه هم در کار است دیگه، باب مفاعله متابعه دارد، پس دو اعطا هست معاتات و دو اخذ. به اعطاء واحد و اخذ واحد ظاهرن میگن معاتات واقع نمی شود، پس معاتاتی که در فقه مورد بحث است حسب فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه باید تعاطی فعلا، یعنی عملا منظور، نه این فعلا به معنای در مقابل بالقوه نیست، تعاطی فعلا یعنی از نظر عمل تعاطی باید من طرفین باشد. منشأ این فرمایش هم همین هست ولیکن هذا اولا و ثانیا، یک منشأ دوم هم میتوانیم بگیم. اولا این که مشهور در السنه ادبا در صرف باب مفاعله را بین الاثنین دانستند که دو فاعل برای او قرار دادند، ضارب زیدون امرن، یعنی اگه این یکی زد اونم یکی زد در مقابل، مضافاً بر این که قدر متیقن از معاتات در بین اقسام اربعه‌ای که مرحوم شیخ در باب تعاطی فرض کرده اند اون صورتی است که اعطاء من الجانبین باشد و اخذ من الطرفین، این قدر متیقن از معاطات است. پس هم عملا به موقوف مشهور بین صرفیین در معنا و مفاد کلمه مفاعله و اخذن بالقدر المتیقن در موارد معاطات حسب اعطاء من الجانبین او من جانب واحد، این است که ما اعطاء من الجانبین را شرط بدانیم، کما اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه این را شرط می‌داند. بعضی از متأخرین مرحوم شیخ چنین نقل فرموده است که اینها اونجایی که اعطاء من جانب واحد باشد و الاخذ من الجانب الاخر، اینو می‌فرمایند به حکم معاطات است، پس معلوم شد موضوعاً معاطات نیست که تعبیر فرمودن به این که در حکم معاطات است، این معاطات حکمی است، یعنی که انه اون موضوع معاطات در حق او محقق نشده است، لذا اینجور نقل فرمودن که پس بعضی از بزرگان هم معتقدند به این که اگر اعطاء من جانب واحد بود خارج است از موضوع معاطات و لذا تعبیر کردن که در حکم معاطات است، اینم یک مؤید. پس دلیل اساسی کلام صرفیین و بودن معاطاتی که من اعطاء من الجانبین باشد قدر متیقن و مؤید او فرمایش بعضی از بزرگان که مرحوم شیخ نقل فرمودند که اونها اونجایی که اعطا من جانب واحد باشد را در حکم معاطات دانستن، نه خود معاطات حقیقتا. این نقل از بعض فقها ها را به عنوان معید شما بدانید، نه به عنوان دلیل. دلیل عمدتاً همون کلام صرفیین اولا و بودن معاطات از باب اعطای من الجانبین قدر متعقن از اقسام معاطات. ولیکن همون جوری که تاکنون در دو جا، هم در بحث اصول به مناسبت این را بحث کردیم و هم در فقه و در استصحاب، هم انشاءالله در بحث قاعده ضرر اگر عمری باشد اونجا هم خواهیم گفت که اساساً این کلام مشهور بین تقریباً کل الان هم همین هست در السنه که مشهور است که آقا باب مفاعله بین دو فاعل هست، فعل واقع بین دو فاعل هست، هیچ اساسی ندارد. لذا خود مرحوم شیخ رضوان الله موارد زیادی از آیات مبارکات را آوردن به عنوان شاهد که اصلا بین الاثنین که نیست، در بعض از موارد اصلا معقول هم نیست که بین الاثنین باشد. حالا موارد چه عرض میکنیم؟ یکی در این آیه شریفه یخادعون الله، البته آمده است و هو خادعهم بعدش، ولی اون خدعه‌ای که از منافقین هست هرگز به این معنا نیست. دقت داریم، این معنا یک معنای سلبی است که اسناد او به حق تبارک و تعالی صحیح نیست. یراؤون الناس، از این طرف مردم که با اونها ریا نکردن، باب مفاعله است ولیکن بین الاثنین نیست، از یک جانب مرائی هست اما طرف مقابل دیگه ریایی در کار نیست. اهل ریا اظهار میکنن عمل خودشون را به عنوان، غالبا هم از منافقین صادر می شود، به عنوانی که اینا افراد خوبی هستن جلوه بدن به مردم اینا، ولی اون طرف مقابل که مؤمنینن و مردمان عادی هستن که کار به کار ندارن. تا به یک عالمی می رسد داره نماز می، یک دفعه می بینی آقا سادوسین دیگه از مخارج باید دقیق ناچیف می شود. تو طهارت نجاست هم خیلی باب خود نمایی هست، میخواد خودش متشرع جلوه بده، هی میره وسواس به قدر 6 بار دست تو حوض کنه و ده تو آب کور و فلان، قصه ها هست در اینجا. یا در بعضی از موارد عرض کردم که اصلا معقول نیست بین الاثنین بودن، بعد از آنی که قضیه هابیل و قابیل واقع شد و از این کار خودش پشیمان شد، ندانست که برادر خود چه چگونه در کلاقی آمد و بعد دفن کرد اون به اصطلاح میته را، از اینجا فهمید که باید دفن بکنن. حالا دارد کیفه یواری سوءت اخی، خب این باب مفاعله است، موارات از طرفین اصلا معقول نیست، اون مقتول که چگونه، حابیل مقتول چگونه میتواند دفن کند. دقت کردید، پس باب مفاعله به میان آمد بدون اینکه در اینجا امکان صدور فعل من از طرف این باشد. یا مثلا در عبارات عادی محاورات هست، میگن وار المیت، موارات میت که طرف این نیست، بین الاثنین نیست، اینهایی که میت را دفن میکنن اینا مواری هست، اما اون طرفی که مقابل که میت هست او چکار میکند؟ هیچ. یا میگیم آقا خاطب القومه، خطاب کرد قوم را. خب این البته این معنایی دارد که فرق هست بین باب مفاعله و ثلاثی مجرد در این حالی که متعدی هست که جهت چه عرض می کنیم. خب خاطب القوم، قوم هم خطاب باید بکنن تا بگیم خاطب القوم، نه اونا مستمعن. هست خاطب القوم فریاد برآورد که مردم به فریاد برسید و چینی به جناب. راودت حلتی احسن، اینم اتفاقا نوشته بودم که اینم بیارم، راودت حلتی، ما میتونیم بگیم نسل جلوه حضرت یوسف با اینکه نبی هست و قهرن، ما قائل به عصمت انبیا هستیم، اون بیاد اونم مراود باشد، قهرن اینجوری نیست. پس بنابراین این موارد از استعمالاتی که وارد شده از خود شاهد است بر این که باب مفاعله هربدا متوقف بر این که فعل من الفاعلین باشد و دو فاعل در میان باشد، چنین چیزی وجود ندارد. و شاهد بر این مطلب هم بین باب مفاعله و تفاعل این فرق هست که در باب مفاعله دو تا اسمی که بعدش هست، یکی به صورت فاعل و دیگری به صورت مفعول، را میگیم ضارب زیدون امرن، خاطب زیدون امرن. البته این باب مفاعله یکی از موارد استعمال جایی است که شخص عنایت دارد به این به اصطلاح حدثی که صادر شده است و وقوع او بر طرف مقابل، یعنی خاطبه را در جایی گفته می شود که این شخص با اون کلامی که به عنوان خطاب به طرف مقابل دارد به این خطاب خودش عنایت دارد، بدون مثلا یا ضربی که مثلا بر دیگری وارد کرده است به این ضرب خودش عنایت دارد، یک اتمامی نسبت به اون فعل دارد. در مواردی که فاعل نسبت به فعل خودش اهتمام و یک اهمیت به سزایی قائل است، اینجا باید باب مفاعله را به کار ببرد. یکی از موارد استعمالش اینه، برخلاف باب تفاعل که البته باز در اونجا هم یادمه که بحث هست و شده که آیا اونجا هم دو حدث هست از دو فاعل یا یک حدث هست از دو فاعل، یک حدث از دو فاعل که معقول نیست چون عرض واحد مستند به دو جوهر بشود که معنا ندارد، لذا معنا می شود، معنای صحیح یادم خدا رحمت کنه امروز دوباره از استاد یاد کردیم، می فهمودن تفاعل زیدون و عمرون به این معنا نیست که زیدم یک مشت زد عمرم یک مشت زد، نه، تفاعله یعنی حدث واحد بین الاسنه، اینجور معنا می فرمودن به هم زدن، به هم زدن زید و عمر، نه اینکه زید زد و عمرم زد که یکی یک زد اون یکی خورد، نه اینجوری معناش نیست، به هم زدن یعنی یک ضرب است اما بین الاسنین واقع شد، به هم مثل دو تا ماشین تصادف میکنن و میگن به هم زدن، لذا تصادف به کار برده میشود، تفاعل، دقت داری، یعنی به هم زدن، یک ضرب بیشتر نبود اما این ضرب واحد واقع شد بین الاسنین. این از نظر لغت. و اما از نظر اصطلاح معاطات بیعی در اینجا هم لازم نیست که دو تا اعطا باشد و دو تا اخذ، بلکه در تفسیر معاطات هم قبلا ما گفتیم معاطات اعطاء المال قاصدا للتملیک، این معنا بود لمن یأخذه عن، پس بنابراین اعطاء المال به عنوان ایجاب است، اخذ او به معنای قبول است و مطلب تمام میشه دیگه تا اینجا. پس او اعطای دوم چیست؟ اون اعطای دوم در واقع به معنای عمل به اون چرا که ملتزم شده است، چون این آقا قبول اخذ نکرده از مجانن، اخذ کرده است که عوضی را که او قاصد است بپردازد به او، لذا وقتی اعطا از طرف مقابل واقع میشود و صادر میشود در واقع به معنای عمل به تعهدی که داده است و اداء مافز ذمه هست. اما اگر بنا باشد که معاطات متوقف بر دو اعطا و دو اخذ باشد، معناش این است که بیع معاطاتی بیعیست که دو ایجاب درش هست و دو قبول، ولی که بیعی که دو تا ایجاب داشته باشد دو تا دو قبول ما نداریم، بیع یک ایجاب است و یک عقد است، هر عقدی متشکل است از یک ایجاب و یک قبول. فعلاهذا اصل این مطلب که در باب معاطات آمدن طرح کردن این مسئله را که باید دو اعطا باشد و دو قبول، نه لغتاً اساسی دارد و نه اصطلاحاً اساسی دارد، اما بر فرض تسلیم و قبول این فرمایش حالا مطالبی است که انشاءالله بیان می شود. بذات اینجا حسب المبنا باید بگیم اصلاً در باب معاطات اعطاء من الجانب شرط نیست، بلکه یک اعطا و یک قبول، همونجوری که در بیع لفظی هم یک ایجاب است و یک قبول. صلی الله علیه و محمد الله علیه و آله.